برنامه تضمین کف قیمت شهر لوازم خانگی اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
به ساعت 18 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. از سال 1600 میلادی تا به امروز بیش از 2000 انسان به سبب فعالیت‌های آتشفشانی جان خود را از دست دادند و بسیاری از این مرگ و میرها به واسطه فوران اصلی آتشفشان رخ داده است. از دهه 1980 میلادی تا کنون مرگ و میرهای ناشی از فوران‌های آتشفشانی محدودتر شدند. در حال حاضر تنها چند آتشفشان در جهان وجود دارند که فوران آنها می‌تواند برای انسان‌ها مرگبار و ویرانگر باشد. از شما دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید و با این آتشفشان‌های تاریخی بیشتر آشنا شوید. آتشفشان ویزبو در ایتالیا یکی از مشهورترین آتشفشان‌های دنیاست. آخرین فوران آن به سال 79 پس از میلاد باز می‌گردد. فورانی که منجر به ویرانی شهر پومپئی و هرکولانیوم شد. این آتشفشان هنوز خطری بالقوه است که سایه آن بر سر شهر ناپل ایتالیا و مناطق اطراف این شهر افتاده است. مناطقی که جمعیت کلی آنها بیش از 3 میلیون نفر است. فوران‌های این آتشفشان معمولاً بسیار شدید و با پرتاب توده‌های بزرگ از گاز و خاکستر به ارتفاعی بیش از ارتفاع پرواز هواپیماهای تجاری همراه بوده است. اگر وزبو در عصر کنونی فوران کند، جمعیتی که در اطراف آن زندگی می‌کنند باید مدت‌ها پیش به واسطه زلزله‌های اخطاردهنده پیش از فوران این منطقه را تخلیه کرده باشند. اما افرادی که باقی مانده‌اند به سرعت در زیر بارانی از تکه‌های سنگ مدفون خواهند شد. ابرهای خفه کننده از گاز و غبار از شیارهای کوه پایین جاری خواهند شد و هرچه در سر راه آنها باشد را نابود خواهند کرد. چون این جریانی از گاز و غبار می تواند ده ها کیلومتر مسافت را طی کرده و احتمالاً ناپل را به پومپئی مدرن تبدیل خواهد کرد. آتشفشان نیراگونگو در جمهوری دموکراتیک کنگو طی دهه‌های گذشته چندین بار فوران کرده است. گرچه فوران‌های این آتشفشان مرکز آفریقا انفجاری نبوده، اما شکلی روان و خطرناک از جریان گدازه را ایجاد کرده است. این گدازه‌ها پس از بیرون آمدن از دهانه آتشفشان به سرعت روان شده و می‌توانند بدون کوچکترین اخطاری مناطق سر راه خود را نابود کنند. در سال 2002 میلادی دریاچه گدازه این آتشفشان دچار نشت شد و رودی از گدازه‌ها با سرعت 60 کیلومتر بر ساعت به سمت شهر گما جاری شد و بخشای از آن را تا عمق 2 متر در خود فرو برد. خوشبختانه پیش از آغاز این روند به شهروندان اخطار داده شده بود و 300 نفر از جمعیت این منطقه تخلیه شده بودند. آتشفشان مشهور دیگر تاریخ پوپوکاتپل در مکزیک است. این آتشفشان در 70 کیلومتری جنوب غرب یکی از بزرگترین شهرهای جهان یعنی مکزیکو سیتی واقع شده است که 20 میلیون انسان در آن سکونت دارند. آتشفشان پوپو معمولاً فعال است و جدیدترین فعالیت آن نیز در سال 2016 رخ داد که توده‌ای از خاکستر را تا ارتفاع 5 کیلومتری به هوا فرستاد. در دوران اخیر فعالیت‌های این آتشفشان به پرتاب توده‌ای خاکستر به آسمان محدود بوده است، اما این توده‌ها سرتاسر کوهستان‌های اطراف را می‌پوشانند و این به آن معنی است که ترکیب آنها با آب جریانی بزرگ از گل را به وجود می‌آورد که با سرعتی بالا جاری شده و تا کیلومترها مسیر را می‌پیمایند. این پدیده که به گل رود شهرت دارد می‌تواند به شدت مرگبار باشد، چنانچه در فاجعه نوادا در سال 1985 این پدیده در شهر کولومبیا جان 26 هزار نفر را گرفت. این گلرود توسط آتشفشان ایجاد شده بود که با شهر 60 کیلومتر فاصله داشت.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
آتشفشان کراکاتوا در اندونزی یکی از بدنامترین آتشفشان های تاریخ است که به صورت غیر مستقیم منجر به مرگ 36 هزار انسان شده است. فوران سال 1886 این آتشفشان سونامی وسیعی ایجاد کرد که منجر به فاجعه طبیعی شد. انرژی آزاد شده از این فوران 13 هزار برابر بیشتر از انرژی بمب‌های اتمی هیروشیما بوده است. این انفجار کل جزیره آتشفشانی را تخریب کرد، اما طی 50 سال بعد به جای آن جزیره جدید شکل گرفت. این جزیره جدید آناک کراکاتوا نام دارد و از دهه 1920 تا کنون رشد قابل توجهی کرده و امروزه ارتفاع آن به 300 متر رسیده است. جدیدترین فعالیت این آتشفشان در مارس سال 2017 گزارش شده است. هنوز کسی نمی‌داند آیا رشد قابل توجه این جزیره به معنی وقوع فاجعه دیگر در این منطقه خواهد بود یا خیر، اما در هر صورت موقعیت این جزیره آتشفشانی که در میان جاوه و سوماترا واقع شده میتواند برای زندگی ساکنان این دو جزیره خطرساز باشد. آتشفشان دیگر گانگ بایشان در چین است. اسم این آتشفشان دور افتاده را که در منطقه‌ای کمتر شناخته شده از آسیا واقع شده، افراد کمی شنیدند. آخرین فوران این آتشفشان در سال 1903 رخ داده است. با این همه داستان‌های ترسناکتری از سوابق فوران آن وجود دارد. در سال 969 پس از میلاد، این آتشفشان یکی از بزرگترین فوران‌های 10000 سال پیش از خود را ایجاد کرد و سه برابر موادی که در سال 1886 از کراکاتوا خارج شد را به آسمان فرستاد. دریاچه افقی بالای این آتشفشان یکی از اصلی ترین خطرهایی است که متوجه ساکنان اطراف آن است، زیرا در صورت نشت پیدا کردن این دریاچه گلرودهای خطرناک ایجاد خواهند شد که جان 10000 انسان را تهدید خواهند کرد. از دهه 2000 به بعد دانشمندان فعالیت این آتشفشان را تحت نظر گرفته و دریافتند فعالیت آن رو به افزایش گذاشته است و احتمال دادند این افزایش خطری جدی را در چند دهه آینده به دنبال داشته باشد. نکته خطرناک دیگر موقعیت این آتشفشان است که در مرکز کره شمالی و چین واقع شده است. موقعیت حساس جغرافیایی سیاسی که می‌تواند مدیریت بحران را پس از وقوع فوران بسیار دشوار سازد. سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار محسن فراهانی، ویراستار کیانا کمایی فرد، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
هجده و یازده دقیقه است. دوستان محترم رادیو فرهنگ، شما از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید برنامه های رادیو فرهنگ رو دریافت کنید و شنونده باشید.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است.
انا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه
قال علیه السلام ایها الناس
حکیمانه
ربه فی تجلا و زهر ربه فی تجلا و زهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت کوتاهی از نهج البلاغه رو که 3-4 تا کلمه بیشتر نیست من خدمت شما معنا میکنم و یه نکاتی پیرامونش عرض میکنم. این حکمت، حکمت 60 نهج البلاغه است. حضرت میفرماید اللسانو سبعون، لسان و زبان یه درنده است، مثل یک حیوان درنده. ان خلی انه، اگه مدیریتش نکنی ولش کنی همسی هرچی میخواد بگه، اگر میدرد میگزد انسانها رو از بین میبرد، آسیب میرسونه. آقایون، خواهرها، حرف بی ربط گاهی دنیایی رو به هم میریزه. یه آدمی رو بایکوت میکنه اصلا دیگه نمیتونه حضور پیدا کنه تو هیچ محملی. من این قصه رو خیلی وقت رو منبر گفتم. هارون الرشید وقتی خواب دید دندانهاش توی خواب ریخته، عرض میکنم که اومد به یه معبری گفت تعبیر کن، اینم ادب گفتار نداشت، گفت روشن قربان همه فامیلات میمیرن تو تنها میمونی. گفت بیره بندازه یه زندان، انداختن یه زندان. گفت یه معبر اون ادب داشت، گفت قربان عمر شما انقدر طولانی میشه، از تمام بستگانت بیشتر عمر میکنی، از همه فامیلات بیشتر عمر میکنی. گفت به این جایزه بدید. خب چه فرقیه بین این دوتا؟ عمر شما از همه طولانی تر میشه یا همه قبل از شما میمیرن؟ خب ببینید نوع بیان. خدا رحمت کنه، یا آقای داشتیم عالمی بود، ایشون خیلی ما رو نصیحت میکرد، من خیلی از ایشون خاطره دارم. رئیس یکی از حوزه های شهرستان ها بود، ما گاهی خدمت ایشون رفتیم تبلیغ. یه وقتی یه آقای وارد مسجد شد، 4-5 تا پسرم همراهش بود، بچه هاش بودن، پسر مثلا 17-18 ساله، 14-15 ساله. یکی از این دوستان ما میگه او چند تا پسر داری؟ این آقا صدای زد، گفت خیلی بیادبی کردی، آدم اینطور نمیگه. این الان اون آقا تو هم رفت، اولا میگه چشمشون زدی، ثانیا میگه به شما چه ارتباط، این نوع بیان نیست. گفت آقا بعد چیکار کنم؟ گفت میری جلو یکی یکی میبوسشون دست میگه ماشاءالله 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 چه پسرای خوبی داری، انشاءالله خدا بهشون برکت بده. رضا این روایت رو من گاهی خوندم، اگه 2 روز از عمرتون باقی مونده فرمود یه روزشو برید ادب یاد بگیرید. اگر کسی آداب بلد نیست بهتر سکوت کن. آقا من حرف بزنم خراب میکنم، چی نگو. یکی از دعاهایی که از امام زمان نقل شده اینه، اللهم سدد السنتنا به ثواب، خدایا زبونامونو یک کار کن درست حرف بزن. سدد السنتنا به ثواب، این زبان رو سدد یعنی صد براش بذارم، قولو قولن سدیدا محکم قرار بده که هر چیزی از این زبان صادر نشه. خدایا هممونو مشمول این دعای امام زمان ارواح و نافداه قرار بده.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
از شما دعوت میکنیم شنونده سیاه سفید باشید.
سیاه سیاه سفید سیاه سیاه سفید 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 سیاه 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 سفید سیاه سیاه سفید 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 سیاه سفید 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 سیاه سفید. به نام خدا. سلام، دوره تلویزیونای سیاه‌سفید دیگه گذشته و الان وقت رادیوی سیاه و سفیده. دقیقاً از همین لحظه رادیو رو سیاه و سفید بشنوید. امروز هم قراره براتون چند تا ماجرای عجیب تعریف کنیم که راست و دروغش پای خودتونه. چشماتون رو ببندین و ماجراهایی رو که میشنوید و تو ذهنتون تجسم کنید. اگه تونستین باورش کنید، دورش یه خط سفید بکشید و اگه به نظرتون غیر ممکن بود، یه خط سیاه. تشخیص با شماست. در آخر برنامه من پرده از رازهایی که شنیدید برمی‌دارم و بهتون میگم کدوم ماجرا واقعی بود و کدوم خیالی. این شما و این ماجرای اول.
میخائیل یه پیرمرد فقیر و ولگرده که سالهاست در یکی از خیابونای پر رفت و آمد شهر مسکو زندگی میکنه. اون هر روز صبح زود با صدای سرسام‌آور بوق ماشینا و قدمای تند آبرا از خواب میپره. روی خواب اون یه پتوی مندرس روی سنگ فرش بسیار سرد خیابونه که البته محل کسب و کارش هم هست. میخائیل هر روز با کاسه‌ای کنار خیابون میشینه و تمام آرزوش اینه که تا تاریک شدن هوا پول لازم برای خرید یه وعده غذایی توی کاسه‌اش جمع بشه. یه عصر پاییزی بعد از اینکه زن شیک‌پوش با عجله از جلوی چشم اون عبور میکنه، ناگهان درخشش یک شیء نورانی توجه میخائیل رو به خودش جلب میکنه. میخائیل جلوتر میره و چیزی رو میبینه که هرگز حتی تو رویا هم ندیده بوده. یه انگشتر طلای زیبا با نگین درشتی از الماس که روی زمین افتاده بود. میخائیل لحظه‌ای در حسرت‌ها و آرزوهاش غرق میشه. زغزده لبخند میزنه و بی اختیار زن رو صدا میکنه و به دنبال اون بره میفته. حالا میخائیل پیر مرد اهل مسکو در بالکن آپارتمان زیباش در یکی از محله های آرام شهر در حال صرف قهوه روزانشه. آپارتمان گرون قیمتی که اون زن به خاطر تشکر بابت برگردوندن انگشتر به میخائیل بخشید.
ماجرای اول رو شنیدید. به نظر شما این داستان واقعیه یا زاییده تخیلات؟ آیا هنوز در دنیای ما انسان‌هایی مثل میخائیل و زن مهربون وجود دارن؟ اما من به شما پیشنهاد میکنم قبل از اینکه حدس بزنید، ماجرای دوم یعنی ماجرای ایپک رو بشنوید.
Thank you.
در 14 فوریه 1990 در یکی از بیمارستان‌های شهر ازمیر ترکیه، ایپک، زنی مبتلا به بیماری پیشرفته قلبی، در بیمارستان بستری بود که به علت شدت بیماری پزشکان از بهبود اون ناامید شده بودند. تنها راه نجات ایپک پیدا شدن یک قلب سالم و انجام عمل پیوند بود که ایپک مدت‌ها انتظارش رو می‌کشید. و حالا در حالی که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد، دیگه هیچ امیدی به ادامه زندگی نداشت. درست در همون روز خانواده بیماری که به علت مرگ مغزی در همین بیمارستان از دنیا رفته بود اقدام به اهدای اعضای فرزندشون کرده بودند. ایپک به خاطر شرایط بسیار وخیم به عنوان فرد گیرنده انتخاب شد. آزمایشات لازم به سرعت انجام شد و خوشبختانه همه چیز خوب پیش رفت. فردا اون روز عمل پیوند با موفقیت انجام شد و چند روز بعد خانواده فرد اهدا کننده قلب به ملاقات ایپک اومدند. در اون لحظه حقیقتی وحشتناک آشکار شد که تحمل اون برای ایپک غیر ممکن بود. مادر اهدا کننده در حالی که به شدت گریه می کرد از نوزادی گفت که 18 سال پیش نیمه های شب در یک سبد کوچک کنار در خونش پیدا کرده بود و با همسرش تصمیم گرفته بودند مثل فرزند خودشون اونو بپذیرن و بزرگ کنن. زنی گریان تکه کاغذ کهنه‌ای که اون شب در سبد نوزاد پیدا کرده بود رو از جیب کیفش بیرون آورد و به ایپک نشون داد. ایپک با دیدن دستخط خودش ناگهان دچار سکته قلبی شد و با وجود تلاش تیم پزشکی برای برگردوندن و احیای اون، قلبش از حرکت ایستاد. این قلب از سینه پسر جوانی بیرون اومده بود که روزگاری نوزاد ناخواسته ایپک بود. مادری که 18 سال پیش به دلیل فقر شدید مجبور شد فرزند خودش رو با دستانی لرزان کنار در یه خونه ناشناس رها کنه و بره.
این هم از ماجرای دوم. نظرتون درباره این ماجرا چیه؟ آیا چنین اتفاق غم انگیزی واقعا رخ داده؟ انتخاب شما خط سیاه یا سفید؟ اما بریم ماجرای سوم رو بشنویم. ماجرای اشباح در یک روستای دور افتاده.
در یه روستای دور افتاده دختری بسیار زیبا به نام ماریا به همراه خانوادش زندگی می کردن. همچنان که ماریا بزرگ و بزرگتر و هر روز زیباتر می شد، اتفاقات عجیب و ناگواری برای پسران جوان روستا می افتاد. یه روز خبر پرت شدن پسری در دره عمیق پای کوه و روز دیگه خبر سقوط بهمن و کشته شدن چند پسر جوان دیگه به گوش می رسید. اهالی نگران از این اتفاقات پیش فالگیر روستا می رفتن و دلیل این حوادث رو از اون می پرسیدن. و فالگیر ناتوان از جواب هر روز ورد‌های بی‌معنای جدیدی به اونها یاد می‌داد. در نیمه های یک شب زمستانی چیزی شبیه یک شبح چند بار از کنار پنجره خانه فالگیر گذشت. فالگیر وحشت زده کنار پنجره اومد، اما شبح گفت به پنجره نزدیک نشو، ماریا رو به من بده تا جون پسرای روستا در خطر نباشه. فردای اون روز فالگیر اهالی رو در میدان روستا جمع کرد و ماجرای شبح رو برای اونا تعریف کرد. خانواده ماریا با چشم گریون و به اجبار اهالی دخترشون رو به فالگیر سپردن تا اونو به شبح بده تا پسرای دهکده در امان بمونن و فردای اون روز همگی برای آمرزش روح ماریا دعا کردند. اما وقتی چند روز از پسر کت خدا خبری نشد، همه به یه حقیقت عجیب پی بردند. شبح خبیث پسر کت خدای روستا بود که بعد از شنیدن جواب منفی از ماریا به دلیل عشق زیاد به اون و ترس از دست دادنش اونو دوست دیده بود و با خودش به مکانی نامعلوم برده بود.
این هم از ماجرای سوم. به نظر شما ماجرای ماریا و دزدیده شدنش حقیقت داره یا زاییده ذهن نویسنده است؟ خب، حالا وقتش رسیده که بفهمیم کدوم داستان واقعی و کدوم یکی حاصل خیال بافی های نویسنده است. قبل از اینکه به شما بگم که کدوم یک از این ماجراها راست بوده و کدوم دروغ، شما به 30558 پیامک بزنید و بگید رو کدوم ماجرا خط سیاه میکشید و دور کدوم ماجرا خط سفید. ماجرای میخائیل یا ایپک یا شبه. 30558 منتظر حدس های شما در سیاه سفید. اما رسیدیم به خطهای سیاه و سفیدی که باید روی ماجراها بکشیم. ماجرای اول و داستان زندگی میخائیل که با پیدا کردن یک انگشتر و برگردوندن اون به صاحبش از این رو به اونجو شد؟ بله، این ماجرا کاملا واقعیه و دورش یه خط سفید میکشه. و اما ماجرای دوم، داستان قلبی که به ایپک پیوند زده شد و در کمال ناباوری متوجه شد که اون قلب متعلق به پسر خودشه که در نوزادی اون رو سر راه رها کرده بود. حدس شما چیه؟ اگر فکر میکنید که این داستان حقیقت داره، باید بگم که اشتباه فکر میکردید. این داستان کاملا تخیلی و هیچ وقت اتفاق نیفتاده و ما یه خط سیاه روی این ماجرا میکشیم. و حالا نوبت ماجرای سومه. ماریا و روح خبیثه که اون رو دزدید و در نهایت مشخص شد که اون یکی از عشاق ناامید ماریا بوده. این داستان هم واقعیت نداره و ماریا و شبح خواستگارش هرگز وجود خارجی نداشتن. پس باید رو این ماجرا هم خط سیاه بکشیم. خب چطور بود؟ تونستین واقعیت رو از تخیل تشخیص بدین؟ میدونم کار سختیه، ولی اگه نتونستین درست حدس بزنید، ناراحت نباشید. میتونید با ماجراهای برنامه بعدی دوباره خودتون رو محک بزنید. پس تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو فرهنگ می شنوید. ما همه باید دوباره در مقابل توطئه های این روزها هوشیار باشیم و جلوه‌ای کم نظیر از همدلی و همراهی با سرزمین مادری من را خلق کنیم و نشان بدهیم در بزنگاه ها قلب من برای ایران می تپد. همبستگی ما مردم نقش